رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. عزیزان خوشحالیم که همراه ما هستید. 2-0-420-603-87-41-50 در اختیار شماست. دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. تنها حسن این صبحانه با خبر اینه که میتونیم فوراً و در جا در صورت نیاز به اسمس ها و پیامک های شما پاسخ بدیم. بذارید که یک سره بریم به سراغ خبرها برای اونهایی که عجله دارن به کار و درس و مدرسه و ادارشون برسن. نوشین سید حسینی و مشروع خبرها.
متشکرم الهه. شورای امنیت سازمان ملل دیروز جمعه پیشنویس قطعنامه تنظیم شده علیه سوریه را مورد بحث قرار داد. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مذاکره درباره چگونگی اعمال تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران در هفته جاری به چند کشور اروپایی سفر می‌کند. دیوید کوهن در سفر به بریتانیا، آلمان و سوئیس درباره جزئیات تحریم بانک مرکزی ایران با مقامات این کشورها گفتگو می‌کند. آمریکا و اتحادیه اروپا بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کردند. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و منتقد حکومت 20مین نامه سرگشاده خود به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را با عنوان یک خبر خیلی خیلی خوب منتشر کرد. محمد نوریزاد در این نامه خواستار عذرخواهی و دلجویی رهبر جمهوری اسلامی از مردم ایران شده و آن را تنها راه بازگشت به عرصه برقراری خوانده است. محمد نوریزاد گفته است قصد دارد تا اسفند ماه سال جاری، یعنی زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی، هر هفته یک نامه به رهبر جمهوری اسلامی بنویسد. سازمان خبرنگاران بدون مرز نسبت به احتمال سانسور مطالب در توییتر به شدت ابراز نگرانی کرد. مسئولان توییتر که یک سرویس ارائه دهنده میکرو بلاگینگ است، روز پنجشنبه اعلام کردند که این شبکه اجتماعی میتواند مطالب خود را از دسترس کاربران در شماری از کشورها خارج کند. سازمان خبرنگاران بدون مرز که از سازمانهای بین المللی دفاع از آزادی مطبوعات است، این اقدام توییتر را همکاری با دستگاه‌های سانسور خوانده و آن را خبری بد برای آزادی بیان در فضای مجازی دانسته است. گردان فاروق که خود را بخشی از ارتش آزاد سوریه می‌خواند، شرایط آزادی 7 گروگان ایرانی را اعلام کرد. این گروه گفته است که گروگان‌های ایرانی را به شرط توقف عملیات نظامی در شهر هومس و آزادی یکی از افسران فراری از ارتش آن کشور رها خواهد کرد. در ویدیویی که از طرف این گروه پخش شده، 7 گروگان با پیراهن‌های سیاه رنگی دیده می‌شوند که به گفته این گروه 5 نفر از آنها نظامیان ایرانی و 2 نفر غیر نظامی هستند. ایران می‌گوید این 7 نفر مهندسین ایرانی هستند که در یک نیروگاه برق در شهر هومس کار می‌کردند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز شنبه با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو خواهد کرد. حامد کرزای که از هفته گذشته سفر دوره‌ای خود به اروپا را آغاز کرده، روز گذشته نیز با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه ملاقات کرد. رؤسای جمهور افغانستان و فرانسه در این دیدار با خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال آینده میلادی موافقت کردند. دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها میگوید 10 میلیون نفر باید از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف شوند. محمد رضا فرزین در این حال گفته است که انصراف از دریافت یارانه داوطلبانه است. یک ماه پیش هم دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که به دنبال حذف یارانه پردرآمد هاست. روز جمعه مؤسسه اعتبارگذاری فیچ رتبه اعتبار مالی 5 کشور اروپایی را کاهش داد. بلژیک، قبرس، اسلوونی، اسپانیا و ایتالیا 5 کشوری هستند که رتبه اعتبار مالی آنها نسبت به رتبه‌های قبلی 1 درجه پایین رفته است. فیچ که یکی از معتبرترین مؤسسه‌های اعتبارگذاری جهان است، دلیل این اقدام خود را بدتر شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا و کمبود تدابیر مالی معتبر برای مقابله با بحران‌های اقتصادی عنوان کرده است.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با تازه ترین خبرها و یک سره به سراغ اولین گزارش. 24 ساعت خونین دیگر در سوریه گذشت. 24 ساعتی که بر مبنای اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه در آن دست کم 102 تن به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. با این وجود روسیه همچنان مانع از تصویب قطعنامه‌ای علیه نظام سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. نماینده روسیه در سازمان ملل با اشاره به پیشنویس قطعنامه‌ای که کشورهای عربی برای تصویب به شورای امنیت ارائه دادند گفت که مسکو نمیتواند بخشهایی از آن را بپذیرد. به همین دلیل جلسه شامگاه جمعه شورای امنیت در مورد سوریه بی نتیجه پایان یافت. عزیزان بریم و بشنویم گزارشی رو از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
سوریه، جمعه اعتراضی دیگر و کشتاری دیگر، دست کم 102 کشته به دست نیروهای دولتی در مناطق مختلف این کشور، وضعیتی که محمد عدابی رئیس هیئت ناظران اتحادیه عرب در سوریه را بر آن داشت تا بگوید در 3 روز اخیر خشونت‌ها در این کشور به شدت افزایش یافته. با این وجود روسیه همچنان مانع از تصویب قطعنامه علیه نظام سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد می شود. همه این حوادث مانع از تظاهرات گسترده معترضان سوری نشده. حومه دمشق، هما، حمص، درعا و ادلب و شماری دیگر از مناطق شاهد تظاهرات گسترده و پرشور معترضان بوده. این جمعه تظاهرات در شهر حلب هم چشمگیر بوده، دومین شهر بزرگ سوریه، که همواره از آن به طرفداری از نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه یاد می شده. اما اکنون به نظر می رسد به شهرهای اعتراضی پیوسته و جمعه 12 تن به جمع کشته شدگان اعتراضها پیوستند، روزی که معترضان سوری آن را جمعه حق دفاع از خود نامیده بودند. شامگاه جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص سوریه تشکیل جلسه داد. دستور جلسه طرح صلح اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سوریه بود که کشورهای عربی خواهان حمایت جامعه جهانی از آن هستند. این طرح را مراکش به صورت پیشنویس قطعنامه ای به اعضای شورای امنیت ارائه داد. طرح صلح اتحادیه عرب از بشار اسد می‌خواهد اختیارات ریاست جمهوری را به معاون اول خود واگذار کنده. معاون رئیس جمهور نیز پس از مذاکره با اپوزیسیون دولت وحدت ملی تشکیل می‌دهد. وظیفه این دولت تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بر پایه اصول دموکراتیک خواهد بود. درخواست از همه طرف‌های درگیر در سوریه برای پایان دادن به خشونت‌ها از دیگر بندهای پیشنویس قطعنامه است. این پیشنویس همچنین از دولت سوریه می‌خواهد اجازه فعالیت آزادانه سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های امدادی و نمایندگان رسانه‌ها را در این کشور بدهد. روسیه اما مخالف این پیشنویس است و اصلاح آن را می‌خواهد. گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفته است که مسکو هر قطعنامه‌ای که خواستار کنارگیری بشار اسد باشد را وتو خواهد کرد. موضع روسیه باعث شد که مذاکرات شامگاه جمعه شورای امنیت در خصوص سوریه به نتیجه نرسد و ادامه بررسی این موضوع به جلسات آینده موکول شود. در تحولات دیگر سوریه، جمعه موضوعی مرتبط با ایران مطرح شد. فیلمی از برخی رسانه‌های عربی پخش شد که اعترافات 7 ایرانی در خصوص دست داشتن در سرکوب معترضان سوری را نشان می‌دهد. گروهی که خود را گردان فاروق از مخالفان مسلح بشار اسد معرفی می کند با انتشار بیانیه اعلام کرد این افراد در حال تیراندازی به سوی مردم بودند که با حمله غافلگیرانه نیروهای گردان روبرو شده به اسارت در آمدند. یکی از ایرانی ها در اعترافات خود می گوید
اینجا و تیم من تحت حمایت و پشتیبانی نیروهای امنیتی اطلاعاتی سوریه به سرکوب و پرشلیک مردم عادی می پرداختیم. ما مردم زیاد را در شهر حمص و خلف رساندیم. ما دستور مستقیم خود را از نیروهای امنیتی اطلاعاتی هوایی شهر حمص دریافت می نمودیم و ما از آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درخواست داریم تا نسبت به دستور برگشت کلی نیروهای مسلح اقدام نماید.
رسانه‌های عربی از جمله الجزیره و العربیه گفته‌اند که نمی‌توانند از صحت ویدیو اطمینان حاصل کنند. همچنین وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در سوریه این فیلم ویدیویی را یک سناریوی مضحک توصیف کرد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت این 7 نفر از مهندسان ایرانی شاغل در نیروگاه برق جندر در شهر حمص سوریه هستند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک دیپلماتیک و اطلاعاتی گزارش داد که خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس پایتخت سوریه را ترک کرده و دیگر به این کشور باز نمی‌گردد. این در حالی است که سوریه پایگاه مرکزی حماس است.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. 67 سال پیش در 27 ژانویه برابر با 7 بهمن ماه بزرگترین اردوگاه مرگ رژیم نازی‌ها به نام آوشویتز به تصرف سربازان ارتش سرخ شوروی درآمد و 7 سال پیش همین روز از طرف سازمان ملل متحد روز جهانی یادبود قربانیان هولوکاست نام گرفت. به این مناسبت شامگاه جمعه مراسمی از سوی جامعه جهانی حقوق بشر در شهر برلین در آلمان برپا شد. از این برنامه بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
علیه نجات پرستی، تبعیض، نازیسم، بنیادگرایی و فاشیسم به پا خیزیم. این عنوان فراخوان تظاهرات گسترده است که شامگاه جمعه در برابر موزه تاریخ آلمان در شهر برلین برپا شده. در فراخوان جامعه حقوق بشر برپا کننده این مراسم آمده در این روز که روز جهانی گرامی داشته قربانیان هولوکاست و روز نجات اردوگاه مرگ آوشویتز هستش، با در دست داشتن پلاکارد و با سکوت و بدون دادن شعار در اینجا جمع شدیم تا به نجات پرستی، تبعیض، دیکتاتوری و جنگ نه بگوییم. در میان گروه‌های شرکت کننده در این مراسم دو نهاد ایرانی هم با نام‌های کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران شرکت دارند و من از آقای حمید نوذری سخنگوی این دو نهاد می‌پرسم خواسته‌های شما چه است؟
ما در این سالگرد آزادی اردوگاه آوشویتز آمدیم که علیه بانیان این نجات پرستی هولوکاست اعتراض خودمون رو بیان کنیم. خواستها و اهداف ما همون چیزهایی که شما فرمودید. برای اولین بار بیش از 30 گروه از کشورهای مختلف جمع شدند که نسبت به این مسائل نه بگن و ما ایرانی‌ها هم به سهم خود علاوه بر نه گفتن به همه این مسائل دلایل ویژه‌ای داریم که اینجا باشیم. ما از کشوری آمدید که یک رئیس جمهورش و رهبر سابقش و رهبر فعلیش و سیستمش هولوکاست رو نفی میکنه و این واقعا مایه شرم بشریته که مسئولین یک کشور نسبت به یک فاجعه انسانی اینجور برخورد بکنن. ما از کشوری اومدیم که در اون تبعیض بین خودی و غیر خودی، دینی و غیر دینی، مسلمان و غیر مسلمان عملا به یک نهاد دولتی تبدیل شده. نگاه بکنین به رفتاری که با بهائی‌ها میشه، نگاه کنین به رفتاری که با دگرندیشان میشه، علاوه بر اونها به مسائل کشور خودمون هم نگاه بکنین.
آیه نوزل لطفاً ببینین که چرا این تظاهرات با توجه به اینکه بیش از 30 گروه شرکت دارند در سکوت برگزار شده.
این فاجعه و جنایتی که در آوشویتز و دیگر اردوگاه‌ها رخ داده به حدیه که به حرف در نمیاد و سکوت به معنای به فکر واداشتن و تفکر کردن به اینکه چرا همچین چیزی اتفاق افتاد.
به مناسبت 67مین سالروز آزادسازی اردوگاه مرگ آوشویتز و روز جهانی بزرگداشت قربانیان هولوکاست مراسمی هم در بوندستاگ مجلس آلمان برپا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در مهر ماه گذشته در پی نمایش فیلم انیمیشن پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی در شبکه تلویزیونی نسمه در تونس، عده‌ای از اسلامگرایان تندرو به ساختمان این شبکه تلویزیونی حمله کردند. فیلم پرسپولیس برنده جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم کن در سال 2007 میلادی شد و تماشاگران نیز در کشورهای مختلف اروپایی از آن استقبال زیادی کردند. حزب اسلامگرای النهضه در زمان حمله افراطیون به تلویزیون نسمه آن حمله را محکوم کرد، اما اکنون مدیران این شبکه را به دادگاه کشانده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ایرانی در پاریس، از جمله وکلایی است که دفاع از مدیران این شبکه را عهده‌دار شده است. مینا بهارمست از رادیو فردا از او پرسیده که این شبکه تلویزیونی الان در چه وضعیتی است.
این فیلم رو یک شبکه تلویزیونی خصوصی در تونس به زبان عربی لهجه تونسی که عربی در حال محلی است ترجمه میکنند و این رو نشون میدن و بعد یک بازتاب هایی داشت. قسمتیش تعرض نسبت به مدیر این تلویزیون، تهدید به من و حتی حمله به محل تلویزیون، ولی اون چیزی که برای ما بسیار تأسف انگیز و تعجب آور بود این بود که مدیر این تلویزیون، مسئول برنامه‌اش و اون شخصی که به اصطلاح سناریوی فیلم رو به عربی تونسی ترجمه کرده بود، اونها تحت تعقیب قرار گرفتن و با عنوان اینکه اینها نظم عمومی جامعه رو برهم زدند و به اعتقادات مردم توهین کردند، اونها رو به دادگاه کشوندند. نخستین جلسه دادگاه دو ماه پیش بود که بعد جلسه تجدید شد و دومین جلسه دادگاه روز دوشنبه گذشته بود.
آقای دکتر، از شما دعوت شده بود برای دفاع برید یا اینکه خود شما تصمیم گرفتید برید؟
نه، ببینید، فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر برای اینجور مواقع، البته به درخواست همکاران ما وکلای دادگستری که تو این پرونده دفاع این ستن رو به عهده دارند و از جمله نخست وزیر پیشین تونس که وکیل دادگستری در همون دوران به اصطلاح انتقالی قبل از انتخابات، و جامعه حقوق بشر تونس، دو نفر به عنوان ناظر انتخاب شدن از طرف فدراسیون، یک وکیل دادگستری که من بودم و یکی از قضات دادگستری فرانسه که اون هم در زمینه حقوق بشر خیلی فعاله، و ما اونجا بر چگونگی انجام محاکمه نظارت میکردیم که بعد گزارش خودمون رو هم به فدراسیون حقوق بشر بدیم.
حمله کننده ها به چه بخشی از فیلم پرسپولیس اعتراض داشتند؟
در یک قسمتی از فیلم، یعنی در دو سه سکانس مختلف، خدا رو به صورت یک پیرمرد ظاهر میکنن تو فیلم که با مرجان گفتگو میکنه و یکی دو بارم به تعریض یک صحبتی میکنه. مرجان داره از مادر بزرگش نقل میکنه که اونجا هم باز درست طنز هست، ولی خب یه کنایه به خدا هست. مثلا تو میخواد بری پایین تنه خدا رو بگیری، انقدر داره قدت بلند میشه میری به طرف آسمون. خب گفتن این مطالب در یک باند سینه طنزآمیست نمیتواند و نباید به عنوان توهین به مقدسات تلقی بشه.
واکنش مقام های دولتی در این باره چه بوده؟
جالب بود که روز دوشنبه صبح اولین چیزی که به دست من رسید مقابل کاخ دادگستری تونس اطلاعیه حزب النهضه بود. الان بزرگترین حزبی است که این انتخابات مجلس مؤسسان رو برده و الان هم رئیس دولت و تعدادی از وزرای دولت و از جمله وزیر دادگستری عضو این حزب هستند. و چیزی که جالب بود در این اطلاعیه این بود که حزب دولتی النهضه بین مثلا امر قدسی، یه موضوع مقدس رو، با آزادی بیان مطرح میکنه. یعنی اینکه آزادی بیان اونجا که به امر قدسی برمیخوره باید متوقف بشه. بنابراین امور مقدس هست که در این جامعه بیشتر باید مورد حمایت قرار بگیره تا آزادی بیان، که ما همچی محدودیت رو نمیتوانیم در یک جامعه دموکرات یا در یک جامعه که در اصول حقوق بشر برجاهرد بشه بپذیریم.
جلسه آینده محاکمه کی خواهد بود؟
جلسه آینده محاکمه قرار روز 19 آوریل که ماه اردیبهشت خواهد بود در تونس برگزار بشه.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزتون خوش. تو مجد تاهباز هستم با یک پارانویای دیگه در پایان مجله صبحانه با خبر. بمونین تا گپ بزنیم چند دقیقه یه بار دیگه مثل همیشه از پارانویای قدرت، از حراسی که همین دور و برا پنهانه، میشه دیدش گاهی. ظاهراً دیکتاتورها بعد از یه مدتی، البته اغلب به خاطر کلاً جدا شدنشون از بطن جامعه، احساس سقوط رو از دست میدن به طور کلی. خیلی وقتا میشه این رو توی خاطرات اطرافیان دیکتاتورهای سابق خوند که هیچ وقت فکر نمی‌کردن که یهو مثلا ظرف چند روز یا چند ماه سرنگون میشن. و چه بسا ظرف چند سال یا بعد از چند دهه بالاخره پاشون به میز محاکمه کشیده میشه. حالا جدیدترین حکایت متعلق به آقای خوز افراین ریوسمونت، دیکتاتور 85 ساله سابق گواتمالا است. در حال حاضر آقای مونت به دادگاه فراخوانده شده تا پاسخگوی قتل عامی باشه که البته از سالهای 1960 تا 1996 توی گیرودار جنگ داخلی گواتمالا رخ داد، ولی آقای مونت باید پاسخگوی بخش کوچیکی از این جنگ باشه که اتفاقاً خونین ترین بخش این جنگه، یعنی اوایل دهه 1980، یعنی دقیقاً سال 82 تا 83، تقریباً یک سالی که آقای مونت، جنرال مونت، رهبری گواتمالا رو توی خونتای نظامی به دست داشت. مونت یه ضد کمونیست دو آتیشه بود که از قضا تحت حمایت ایالات متحده بود توی دهه 80، اوایل دهه 80، ولی به هر حال حکومتش به پایان رسید و بالاخره چه باورمون بشه چه نشه، جنرال مونت هم قبل از مرگ به دادگاه احضار شد. هرچند برای صدها و هزاران مخالف سیاسی که تو گیرودار جنگ داخلی کشته شدن و دیگه زنده نیستن، احتمالاً فقط میشه اشک ریخت. اشک سیاه یا به قول بوئنوس بیستا سوشال کلاب، لاغریماس نگراس.
Echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mi sueño te...
و نوبت میرسه به اینکه یک ترانه بشنویم، ترانه دیگر از 25 بند به نام چقدر تنهایی بده. از اینجا شروع میشه، من باز کردم تو چشات هیسه، دست دوتامون داره رو میشه، تو سمت رویای خودت میری، میری یا من چشامو
بگو حال تو هم اینه، اگه این عشق کشتش پای تو هم گیره، قول داده بودم به مرور زمان خوب شم، یکم انصاف داشته باش نزار خورچم، ببین شاید الان بگی تقصیر ما نیست این داستان عشق تو تقویم تاریخ، ولی مگه میشه این همه خاطره رو گور کرد تو بعد نشست فقط فاتحش خون، نه نمیتونم توی کتم نمیره، مگه میشه عشق یک شب عقب بشینه بدون خالی جاز تا که تو پرش کنی واسه آدمی که یک عمر تو بوتش بودی، من که هر کار کردم که دریل بختن، نمیدونم چرا یه زدی به هم، من عاشقتم اینو انکار نکن، مثل فیلمی که هیچ وقت اکران نشد،
تو فکر میکردی بدون من دلشوره از دنیای ما میره، اینجا یکی هم درد من میشه، اونجا یکی دستاتو میگیره، گفتی که میتونی بری اما
Yeah.
عزیز میخوام براتون شعری بخونم از شفیعی کدکنی. در یاد منی حاجت باغ و چمنم نیست، در یاد منی حاجت باغ و چمنم نیست، جایی که تو باشی خبر از خیشتنم نیست. اشکم که به دنبال تو آواره شوقم، یارای سفر با تو و رأی وطنم نیست. این لحظه چو باران فرو ریخت از برگ، صد گونه سخن هست و مجال سخنم نیست. بدرود تو را انجمنی گرد تو جمعند، بیرون ز خودم راه در آن انجمنم نیست. دل می تپدم باز در این لحظه دیدار، دیدار چه دیدار که جان در بدنم نیست. بدرود و سفر خوش به تو آنجا که رهایی است، من بسته دامم ره بیرون شدنم نیست. در ساحل آن شهر تو خوش زی که من اینجا، در ساحل آن شهر تو خوش زی که من اینجا راهی بجز از سوختن و ساختنم نیست. تا باز کجا موج به ساحل رسد آن روز، روزی که نشانی ز من الا سخنم نیست. عزیزان، به پایان یک صبحانه با خبر دیگه میرسیم. سپاسگزاریم از تمام پیام‌های پرمحبت شما. در فاصله برنامه تلاشمون رو کردیم هر آنچه که میتونیم براتون بخونیم، اما متاسفم که تعدادی از اونها از اسمس های شما باقی موند. به هر صورت روز شنبه بسیار خوب و خوش و امن و آرامی براتون آرزو میکنم.